به نام خدا تدریس شرح لمحه توسط استاد مروی کتاب قضا صفحه 237 جلسه 2 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صراطا مستقيما موقوفا للجاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإذا تحقق المفتي بهذا الباب وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه، لأنه منسوب من الإمام عليه السلام على العموم فقوله: انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. بحث در شرائط قاضی و حاکم بود. فرمودم تارتم قاضی منصوب امام است، سلام علیکم، در زمان حضور که این شرایطش بعد میاد، امروز میخونیم، و تارتم قاضی در زمان غیبت امام معصوم است. شرایط قاضی در زمان غیبت ذکر شد. آخرین شرطش اجتهاد بود. به طور مفصل بحث کردم، مقدمات اجتهاد رو بیان کردم، اون بحث تمام شد. در پایان اون بحث دو نکته رو متذکر می شود. نکته اول، اگر در زمان غیبت شرایط افتاء در کسی جمع شد، به عبارت آسان‌تر مجتهد جامع الشرائط شد. مجتهد جامع الشرائط از طرف امام به عنوان نائب عام امام نصب شده است. چون نائب عام امام است، همون وظائف و مسئولیت های امام علیه السلام رو دارد. یکی از اون وظائف این است که مردم در اختلافات و مرافعات باید به امام رجوع کنند. در زمان غیبت هم این مسئولیت به عهده فقیه جامع الشرائط است. مردم باید در مرافعات به او رجوع کنند و قول او واجب الاتباع و واجب القبول است. و اگر حکمی نبود، نقض حکم او بر هیچ کس جائز نیست. البته نکته اینجا هست که ممکنه به ذهن بیاد اگه هر مجتهد قابل حکم دادن و حکم نمودن باشه، اختلاف نظر و تنافی و تعارض و تشتت پیش میاد. برای جلوگیری از این مسئله هم نظام حکومتی اسلام شیوه ای رو ارائه کرده که جای اصلی بحثش مبحث ولایت فقیه هست. ولی به طور خلاصه اشاره به این مسئله این است که یک مطلب اجماعی و اتفاقی است، همه قبول دارند که اگر فقیهی متصدی امر حکومت شد فقها دیگه نمیتونن در مقام صدور حکم براین، اونها باید ساکت باشن، بلکه نه تنها سکوت واجب است در فقها دیگر که حکم این فقیه متصدی رو قبول کنه. این نکته اتفاقی است دیگه، جای سخن درش نیست. حالا فقیه به چه شیوهی متصدی حکم میشه اون بحث داره، اون رو باید در جای خودش بحث. این یک نکته. خلاصه یک کلام، حکم مجتهد جامع الشرائط واجب القبول است. نکته دوم، اگه کسی در زمان غیبت به جای مراجعه به مجتهد جامع الشرائط به قاضی جور در حال اختیار مراجعه کند، این شخص معصیت کاره و از عدالت ساقط میشه و اگر مورد قضاوت مسئله مالی باشه و قاضی جور به نفع او حکم کند، حق تصرف در اون مال رو هم نداره، ولو واقعا مال خودش هم باشه، حق تصرف در اون مال رو نداره. با ذکر این نکته، شرایط قاضی در زمان غیبت بحثش تمام میشه، وارد میشن در شرایط قاضی در زمان حضور امام معصوم. اولا می‌فرمایند راه ثبوت این که قاضی از طرف امام منصوب شده چیست؟ دو راه داره، یکی تواتر، عده زیادی خبر بدن که فلانی رو امام منصوب کرده به عنوان قاضی، راه دوم شهادت دوتا عادل، ولی به شهادت یک عادل با قرائن و با نامه و مکتوب و خط این مسئله ثابت نمی شود. اما شرایط قاضی منصوب از طرف امام هشت شرط رو شهید اول ذکر می کنه. امام باید قاضی رو منصوب کنند برای حکومت و قضاوت که اولا کامل باشه، خب کامل یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، طهارت مولد داشته باشه، اینا به معنای کمال هست. چطور؟ آدم رو شجوه میشه؟ محجور نباشه، یعنی ممنوع از چی نباشه، چون هر جانه ممنوع مفلس نباشه، ممنوع از تصرف در مال نباشه، نخیر. شرط دوم عدالته. شرط سوم این است که اهلیت فتوا داشته باشه. شرط چهارم مرد باشه. شرط پنجم کتابت داشته باشه. شرط ششم بصیر باشه، یعنی دانا باشه. عرض کنم که بر بصر داشته باشه، یعنی کور نباشه. شهید ثانی می فرمایند حریت رو مصنف ظاهرن شرط نمی دانند و غلبه حفظ رو ممکنه بگیم داخل در کمال می دونند که آدم کامل یه شرطش هم اینه که هوشش زیاد باشه، هوش خوبی داشته باشه. شرط بعدی رو که باز ممکنه در کمال داخل بدونیم قدرت بر تکلم یا به تعبیر شهید ثانی انتفاع خرس، یعنی گنگ نباشه خلاصه. این رو هم ممکنه داخل در کمال بدونیم، ولی اگر این شرط رو داخل در کمال گرفتیم یه اشکال به شهید اول وارد میشه اشکال و اون اشکال رو بعد توضیح میدیم. و اذا تحقق المفتی به هذا الوصف، اونگاه که فتوا دهندهی با این اوصاف محقق شد، این اوصافی رو که ما گفتیم در فردی بود، وجب علی الناس الترافع الی، واجب است بر مردم که ترافع کنن به سوی او، یعنی مرافعاتشون رو پیش او ببرن، و قبول قولی، باید قولش رو قبول کنن، و التزام حکمی، حکم او رو ملتزم بدانن، اگه حکم کرد به یک مطلبی حکمش قبول کنن. چرا؟ چون از خارج توضیح دادیم در زمان غیبت امام علیه السلام در روایات زیادی مناسب خودشون رو به مجتهد جامع و شرائط واگذار کردن، لأنه منصوب من الامام علیه السلام علی العموم، چون این مفتی مجتهد فقیه جامع و شرائط منصوب از طرف امام، نسب عام، نسب خاص نیست که امام یه نفر مخصوص رو نسب کنن، نه به طور عموم هر مجتهد جامع و شرائطی رو امام از طرف خودشون به عنوان نماینده و نائب منصوب کردن. حالا از کجا؟ به قولی، به قول خودشون که امام فرمودن انظروا الی رجل منکم، حدیث نقل به معنا شهید ثانی نقل کردن، انظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا، نگاه کنید، نظر کنید به مردی از شما که احادیث ما رو روایت کنه، و عرف احکام ما، احکام ما رو بشناسد، کنایه از اجتهاده، و جعلوه قاضی هست، او رو قاضی قرار بدید، فعنی قد جعلتوه قاضی هست، من او رو برای شما قاضی قرار دادم. نسب به صورت عام، هر کسی شرایط افتاح رو داشته باشد، من او رو قاضی قرار دادم. امام می فرمند فتحاکمو الیه، پس مرافعاتتون به پیش او ببرید. و فی بعض الاخبار، در بعضی از اخبار چنینه، فرضو به حکما، راضی بشون به او به عنوان حکم و قاضی، فی انی قد جعلتو علیکم حاکما، من او رو حاکم بر شما قرار دادم. و ازا حکم به حکمنا فلم یقبل من، از اینجا امام تهدید میکنن کسانی رو که حکم قاضی رو در زمان غیبت نپذیرن، اگر حکم کند به حکم ما، فلم یقبل من، پس حکمش قبول نشه، فانما به حکم الله استخفه، استخفاف شده به حکم الله، و علینا رد، او یا رد بر ما شده، و رد و علینا رد علی الله و هو علی حد شرک بالله عز و جل. این نکته اول. نکته دوم، فمن عدل عنه الی قضات الجور، کسی که عدول کند از اون مفتی جامع الشرائط به قضات جور، کان عاصیا، این عاصی شمرده میشه. شهید ثانی اشاره میفرمند فاسقا، از عدالتم خارجه، لان ذالک کبیرتون عندنا، چون این گناه کبیره است. در روایاتی وعده آتش داده شده به عنوان شرک به خدا مطرح شده، پس معلوم میشه گناه کبیره هستش. ففی مقبولت عمر ابن حنزله، پس در مقبوله عمر ابن حنزله، که این مقبوله عمر ابن حنزله هم در کتاب القضا هم در بحث ولایت فقیه یکی از مستندات مهم این باب هستش، مقبوله عمر ابن حنزله که در سابق گذشت، من تحاکم الی طاغوت، هر کسی که ترافع نماید حکم و اختلافشو پیش یک طاغوتی ببره، و حکم الله، پس اون طاغوت به نفع او حکم کنه، فانما یأخذ السحتن، اون چرا که میگیره گناه، جواز تصرف در او نداره، وین کان حق او ثابتن، ولو حقش در اون چیز ثابت باشه، یعنی ولو حقش هم باشه، ولی همین که قاضی طاغوت حکم میده، این حکم او باعث میشه که این شی برای او حرام بشه، نمیتونه در او تصرف کنه، لانه اخذه به حکم طاغوت، چون او را به حکم طاغوت گرفته، فقد امر الله ان یکفر بها، خداوند امر نموده بود که به طاغوت کافر بشه انسان، نه ای که قول او رو بپذیره، تسلیم و حکم او بشه. و مثل او کسی رو، مثل این روایت در رابطه با این تهدیدات زیاد. این تمام شد، وارد مطالب و شرایط قاضی منصوب از طرف امام میشن. ابتدا به چه طریقی قاضی منصوب رو بشناسیم؟ می فرمایند و تثبت ولایت القاضی المنصوب من الامام بالشیعه،
ثابت می شود ولایت قاضی که از طرف امام معصوم در زمان حضور امام نصب شده به شیا. شیا همون تواتره و هو اخبار و جماعت به یقلب علی الظن صدقه، خبر دادن جماعتی به این ولایت قاضی که غلبه بر زن پیدا می شود صدق اونها، یعنی اعتقاد راجح پیدا میشه، یعنی 90% انسان احتمال قوی میده که راست میگن. فرض بفرمایید تو یک شهری 50 نفر یکی یکی پشت سر هم بیان خبر بدن بگن فلانی رو امام منصوب کرده به عنوان فلان مسئله، خب این 50 نفر خبر بدن موجب شیاع میشود، این تواتر است و حجته. او به شهادت عدلین، یا 2 نفر عادل شهادت بدن. ولم تکن بین یدی حاکمه، ولو شهادت عدلین در پیش حاکم نباشه، همین که پیش خود انسان بیان 2 نفر عادل شهادت بدن فلانی نماینده و والی از طرف امام هست قبول میشه. بل یثبت به ما امره، بلکه ثابت میشود به اون عدلین امر اون قاضی عند کل من سمعهما، در نزد هر کسی که بشنود شهادت عدلین را. ولا یثبت بالواحده، به شهادت یک عادل ولایت قاضی ثابت نمیشه. ولا به قوله و ان شهدت له القرائن، و نه به قول یک نفر، تارتن شهادت تارتن قوله، به قول یک عادل هم ثابت نمیشه. و ان شهدت له القرائن، ولو قرائنی هم هماهنگ با او باشه، نه به شهادت یک نفر ثابت نمیشه. ولا بالخط، به خط و مکتوب هم ثابت نمیشه، مع امن تزویره، با این که انسان ایمن از تزویر است، با این که انسان میدونه که خلاصه در خط دستکاری نشده، ولی با اینها خط معتبر نیست، مع احتمال. بله؟ نامه، کتابت، نامه ای رو از طرف فقیه فرض کنید یک نفر میاره میبینه فقیه وکالت داده بود، اجازه داده بود مثلا، یا از طرف امام نامه رو میاره که امام نوشتن که آقا از طرف من منصوبه، خط معتبر نیست، قبول نمیشه. محتمالی با این که محتمله بگیم خط اگر امن از تزویر باشه معتبر هستش، که بعضی از فقها متأخر همین حرف رو میزنن، روی اصولی ثابتش میکنن که اگر خط ایمن از تزویر باشه خلاصه معتبره. ولا بد فی القاضی المنصوب من الامام، لا بد است در قاضی که از طرف امام نصب میشه شرایط زید، من الکمال، اولا آدم کاملی باشه، کمال یعنی بالبلوغه، به این که بالغ باشه، عاقل باشه و طهارت مولد داشته باشه و عدالت داشته باشه. کمال رو بله، این آدم کامل باشه، باز کسی معنا نکنه یعنی سنش مثلا زیاد باشه، آدم کامل 40-50 ساله باشه مثلا، چون گاهی اون شرطی که دیروز گفته میشد که انسان در روایات در اینا باید یکی از شرایط اجتهاد اینه که متضلع باشه و وارد باشه و از سیاق کلمات بتونه مطلب رو بفهمه، به خاطر اینه که اگر کسی واقعا به شیوه گفته فقها نقل روایات اینا وارد نباشه گاهی اشتباهات زیادی میکنه. یکی از دوستان طلبه فاضل است، میگفت رفتیم کرج، یک آقای اونجا منبر داره، جمعیت زیادی هم پای منبر این آقا بودن، منم نشسته بودم، عجیبی در بین منبرش، گفت خلاصه راجع به مسائل اجتماعی و روابط خانوادگی اینا صحبت میکرد، گفت که یکی از مسائلی که اسلام میگه اشکالی هم نداره چون اسلام هم گفته درسته، اینه که زن همیشه لازم نیست راست بگه، زن ها میتونن خلاصه مقداری هم دروغ بگن، هرچی دروغ بیشتر بگن بهتره، چون ضوابط خانوادگی حفظ میشه و شروع کرد توضیح. در روایت هم در این زمینه داره، پس رسول فرمودن یه آقا طلبه فاضلی از خودش نمید، گفت خدایا ما هی این طرف این طرف اصابانه میدیم که آقا از منبر بیاد پایی، آمد پایی ما این روایت در کجای حدیث بیاد، گفت آقا حدیث داریم، گفت بگو حدیث چه، گفت نخوندی اون روایت رو پیامبر میفرمایند که هر زنی که اقل و صداقن باشه اون زن بهتره، اقل و صداقن یعنی مهرش کمتر باشه، مهر زن کمتر باشه اون زن زن خوبیه، این آقا صداق رو بزنه صدق معنا کرده بوده، گفته زنی که راستگویش کمتر باشه کمتر راست بگه، دروغ بیشتر بگه اون زن زن خوبیه. خلاصه در روایات داریم که زن اگه دروغ زیاد بگه خوبه. خلاصه حالا اینجا کمال رو بعد از این موارد خلاصه گاهی بله اینجا هم آقای کسی بر حالا کار نداریم دیگه، حالا بگذاریم بله علایه حال مراد از کمال اصطلاح فقهی اینه که بالغ باشه و عاقل باشه و طهارت مولد داشته باشه. شرط بعدی عدالت است و یدخل فیها الایمان، در عدالت ایمان هم داخله. خب معلومه کسی که مؤمن نباشه، شیعه اثناعشری نباشه، به طریق اولا عادل نیستش. و اهلیت الافتاء، اهلیت فتوا دادن داشته باشه، بالعلم بالامور المذکوره، اون شرایطی رو که در رابطه با افتاء ذکر کردیم به اونا عالم باشه. نه ذکوره مذکر باشه، بل کتابه قدرت خط نوشتن داشته باشه. لعصر الضبط بدونها لغیر النبی صلی الله علیه و آله، چون سخت است ضبط کردن مسائل و مطالب بدون کتابه. اگر کسی حافظه در حد حافظه پیامبر نداشته باشه، بدون نوشتن نمیتونه مطالب رو حفظ کنه. لذا قاضیی که مرتب با مردم برخورد داره، با مشکلات مردم، باید کتابت بلد باشه، بتونه این مسائل رو بنویسه که بعدن فراموش نکنه. بل بصره، باید چشم داشته باشه، لفتقارهی لتمییز بین الخصوم، به خاطر اینکه قاضی نیاز داره به این که تمیز بدهد بین دشمنان و بین افرادی که با هم مخالفن. قاضی باید بشناسه افراد رو، به قیافه افراد نگاه کنه. گاهی از نگاه کردن به قیافه افراد برای انسانی خصوصیتی پیدا میشه که در قضاوتش عرض کنم به حضور شما آسان‌تر میشه، اشتباه نمیکنه، مشکل نداره. و تعذر ذلک مع العمى فی حق غیر النبی، و این متعذر از تمییز بین خصوم با کوری در حق غیر پیامبر. پیامبر مشکل نداره، اگر کور هم باشه، در روایت داریم حضرت شعیب کور بوده، اشکال نداره که بعدا هم اشاره میکنن، ولی در غیر پیامبر اگر این صفت نباشه، تمییز بین افراد مشکله. یه نکته از خارج توضیح ندادیم، بعضی از علما فرمودن کتابت و بصر شرط نیست. چرا شرط نیست؟ گفتن چون پیامبر ما عمی بوده، کاتب نبوده، حضرت شعیب هم بصیر نبوده، اعما بوده، هر دو پیامبر بودن، به طریق اولا قاضی هم بودن، پس با اینکه قاضی بودن کاتب نبودن و بصیرم نبودن، پس بنابراین اشکال نداره، میتونه قاضی کاتب نباشه و بصیرم نباشه. این رو خب قبول ندارن. و قیل انهما لیسا فی شرط، گفته شده این کتابت و بصر شرط نیست، لانتفاع الاول فی النبی صلی الله علیه و آله، چون اولی که کتابت باشه در پیامبر منتفی بوده، پیامبر امی بودن، و ثانی فی شعیب علیه السلام، و دوم در حضرت شعیب مشهوره که اعما بودن، بصیر نبودن، با اینکه پیامبر بودن قاضی هم بودن. ولی امکان ضبط بدون اما ممکن ضبط بدون کتابت و بصر، بالحفظ و شهود، کسی حافظش زیاد باشه، همه ی مطالب رو در حافظش حفظ کنه، این ممکنه. یا شاهد بگیره بر مطالب، خب لازم نیست شهودی باشن، اون شهود مطالب رو حفظ بکنن، مطالب رو بنویسن، شاهدی کاتبی در دادگاه باشه مطالب رو مثلا یادداشت کنه بنویسه. پس بنابراین بعضی ها گفتن کتابت و بصر شرط نیسته. و بقیه من الشرائط التي اعتبرها المصنف و غیره، از اون شرائطی که مصنف در کتب دیگرش و غیر مصنف اونها رو معتبر دانستن، سه شرط باقی مون. یکی غلبت الحفظه، دوم و انتفاع الخرسه، قاضی قادر بر تکلم باشه، سوم و الحریه، قاضی آزاد باشه. علا خلاف فی الاخیره، در رابطه با حریت اختلاف، بعضی گفتن لازم نیست قاضی حر باشه. شهید ثانی وارد توجیه میشه، میفرماین و یمکن دخول الاول فی شرط کمال، ممکنه غلبه حفظ رو تو به کمال بدونی. آدمی کامل است که هوش خوبی داشته باشه، غلبه حفظ داشته باشه. و عدم اعتبار الاخیره، ممکنه آخری رو هم بگیم معتبر ندانسته مصنف در اینجا، چون اختلافیه، معنه و قطع بهی فی دروسه، با اینکه مصنف در کتاب دروس به قید حریت قاطع شده که این قید در قاضی لازمه، اینجا ممکنه بگیم چون ذکر نکرده اند این شرط لا. پس تا اینجا فرمودند اینجا هشت شرط رو در رابطه با قاضی اشاره فرمودن، قاضی منصوب از طرف امام. یک شرط باقی مون که قدرت بر تکلم باشه، این شرط رو چه کنیم؟ این رو از کجای عبارت مصنف استفاده کنیم؟ شهید ثانی می فرمایند ممکن است کسی بگه که این شرط هم داخل در کمال است. یکی از کمالات هم اینه که طرف قدرت بر تکلم داشته باشه. اگر این قید رو داخل در کمال بدونیم یه اشکال مطرح میشه. اشکال اینه که خب بصر و کتابت رو هم میشه جزء کمال بدونیم، پس چرا این دو رو مصنف مستقلن ذکر کردن ولی قدرت بر تکلم رو جزء کمال دونستن؟ با این که حق این بود یا حرف شرط رو ذکر می کردن مستقلن یا حرف رو حذف می کردن و اونها رو داخل در کمال می نمودن. خب بحث شرایط تمام شد. یک استثناء شهید اول مطرح می کنند، می فرمایند این شرایط لازم است الا فی قاض تحکیم. برای بیان این استثناء عرض می کنیم که در زمان حضور امام افراد می تونند به نزد قاضی منصوب از طرف امام نروند، بلکه یک فرد واجد شرایط رو که حالا شرایطش رو بعد میگیم، یک فرد واجد شرایط رو انتخاب کنن، هر دو راضی بشن برای قضاوت این شخص. اگر هر دو راضی شدن میتونن پیش این فرد برن و حکم او واجب الاتباع است، ولو قاضی منصوب از طرف امام نباشد. اسم این قاضی رو میگن قاضی تحکیم. در قاضی تحکیم چند شرط اجماعی و اتفاقی است. بالغ باشه، عاقل باشه، طهارت مولد داشته باشه، غلبه حفظ داشته باشه و شرایط افتاء، شرایط افتاء رو داشته باشه. این شرایط درش لازم نسبت به بقیه شرایط کتابت و بصر و قدرت تکلم اونا اختلافی که آیا لازم اون شرایط رو داشته باشه یا لازم نیست داشته باشه. این خلاصه ای از شرایط قاضی تحکیم. حالا دقت کنید کلام شهید اول و این استثناء شهید اول یه مقدار اجمال داره. عبارت این بود شرایط قاضی رو شهید اول ذکر کرد، فرمودن که شرایط رو باید داشته باشه، بعد استثناء دادن الا فی قاض تحکیم. خب ظاهر این عبارت و این استثناء این است که در قاضی تحکیم این شرایط لازم نیست، یعنی لازم نیست بالغ باشه، لازم نیست عاقل باشه، لازم نیست طهارت مولد داشته باشه و شرایط دیگه. ولی خب این درست نیست. یه سری شرایط در قاضی تحکیم اجماعی و اتفاقی است. خب حالا که استثناء از همه شرایط درست نیست، خب این استثناء رو به کجا برگردونیم؟ چه جور عبارت رو توجیه کنیم؟ اینجا دو توجیه، یکی این که بگیم این استثناء فقط به شرط نصب از طرف امام برمیخوره، قاضی باید از طرف امام منصوب باشه مگر قاضی تحکیم، که قاضی تحکیم لازم نیست منصوب از طرف امام باشه، که پس بنابراین شرایط دیگه همه در قاضی تحکیم باید وجود داشته باشه به جز این یک شرط. این یک توجیه که حالا بخونیم، فکر میکنم به توجیه بعدی نمیرسیم. ولیس دخول الثانی فی الکمال اولا من دخول البصر والکتابه. بعد این بود سه شرط رو شهید اول ذکر نکردن، شرط آخری رو که حریت بود گفتیم هیچی، اون شرط اختلافیه، ممکنه شهید اول مرادشون نباشه. شرط اول رو هم گفتیم داخل در کماله، شرط دوم رو چیکار کنیم؟ قدرت تکلم. اینو میتونیم داخل در کمال بدونیم یا نه؟ میفرمایند نخیر. اگر ما اون رو داخل در کمال بدونیم، خب بصر و کتابت رو چرا داخل در کمال ندونیم؟ ولیس دخول الثانی فی الکمال. نمی باشد داخل شدن شرط دوم که قدرت و تکلم باشه در کمال اولا از دخول بصر و کتابت. خب اگر اونو بگیم داخل، پس بصر و کتابت هم میخواد ذکر نکنم مصنف، اونا هم داخل در کتابت بدونه. فکان لازم و ذکر رو، پس لازم بود مصنف یکی از این دو کار رو انجام بدن، یا شرط دوم رو هم ذکر کنن در کنار بصر و کتابت، قدرت و تکلم رو هم ذکر کنن، او ادخال الجميع في الكمال، یا هر سه را حذف کنن بگن هر سه داخل در کماله، یکی از این دو را خوب بود انجام بدن، نه اینکه این سه تا شرط رو بشکنن، دو شرط رو ذکر کنه از هم جدا کنه اینا رو، دو شرط رو ذکر کنن، یکی رو مثلا بگیم داخل در کماله، این توجیه درستی نیستش. خب تمام شد. و هذه الشرائط كلها معتبره في القاضي مطلقا، همه این شرایط معتبر در قاضی هست مطلقا، چه قاضی زمان غیبت چه قاضی زمان حضور، الا فی قاضی تحکیم، مگر در قاضی تحکیم. و هو الذی ترازا به الخصمان، قاضی تحکیم کیه؟ قاضی که راضی شدن بین قاضی هر دو خصم، لیحکم بینهما، تا اینکه بینشون حکم کنه، مع وجود قاضی منصوب من قبل الامام علیه السلام، با اینکه قاضی منصوب از طرف امام وجود داشته باشه. و ذالک فی حال حضوره، قاضی تحکیم فقط در حال حضور امامه. دقت کنید در زمان غیبت قاضی تحکیم معنا نداره، جهتش بعدا میاد توضیح میده. فإن حكمه ماذن عليه ما، حکم قاضی تحکیم گذراست بر مدعی و طرف مقابلش، مدعی و منکری که راضی شدن به یک قاضی، حرف اون قاضی در حق هر دو نافذه. من لم يستجمع جميع هذه الشرائط، ولو همه این شرائط درش نباشه، یعنی ولو یکی از شرائط درش نباشه که اون نسب از سوی امامه، یا مثلا عرض کنم او کتابت بنا به قولی، که حالا توضیحش میده. هازا مقتضی العبارت، ظاهر عبارت همینه که ولو همه این شرایط رو نداشته باشه، ولی میشه یک کسی رو به عنوان قاضی تحکیم قرار داد. ولیکن لیس المراد، لیکن مراد از عبارت این نیست که یجوز خلو به منها اجمع، جایز از خلو به این قاضی تحکیم از این شرایط همش، بالغ نباشه، عاقل نباشه، یک آدم یه بچه‌ای رو یه مجنونی رو میشه قاضی تحکیم قرار داد، که مراد نیست. فن استجماع اهل شرائط الفتوا، حسب درستی که جامع بودن قاضی تحکیم شرائط فتوا را، این شرط اجماع، این به اتفاق علما قاضی تحکیم باید اهلیت فتوا داشته باشه، و کذا بلوغه باید بالغ باشه، و عقله باید عاقل باشه، و طهارت مولده طهارت مولد باید داشته باشه، ولد الزنا نباشه، و غلبت و حفظه باید غلبه حفظ داشته باشه، و عدالته باید عادل باشه. این شرایط شکی نیست قاضی تحکیم باید داشته باشه. و انما یقع الاشتباه فی الباقی، اختلاف، اشتباه مراد اختلافه، همانا اختلاف در بقیه شرایط، در اثر و کتابت و قدرت تکلمه. و المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس فرموده همه شرایط قاضی منصوب و قاضی تحکیم باید داشته باشه. و المصنف فی الدروس، مصنف در کتاب دروس قطع پیدا کرده به ان شروط قاضی تحکیم هی شروط قاضی منصوب اجمع، شرایط قاضی تحکیم همون شرایط قاضی منصوب اجمع، من غیر استثناء، بدون استثناء. البته اون نسب از سوی امام معلومه دیگه، اون دیگه استثنایی، اصلا معنای قاضی تحکیم اینه که قاضی منصوب نیست، که بعدم اشاره میکنن، ولی شرایط دیگه رو همه رو باید داشته باشه. و کذالک قطع به المحقق و فی الشرایع، مرحوم محقق هم در کتاب الشرایع قطع پیدا کرده بین که همه شرایط قاضی منصوب و قاضی تحکیم داشته باشه. ول علامه تو فی کتبه، مرحوم علامه هم در کتبش همین نکته رو قبول داره. و ولده فخر المحققین فی الشرح، ولده ایشون فخر المحققین در شرح ایزان هم همین حرفا رو قبول داره. فی انه قال فیه، هست به درستی که عرض کنم که مرحوم علامه در رابطه با قاضی تحکیم چنین فرموده، از تحکیم و شرعی، ایشون فرموده تحکیم شرعی اینه، هو ان یحکم الخصمان واحدا، این که دو تا خصم حکم قرار بدن یه نفر را، که اون یه نفر جامع لشرائط الحکم، جامع شرایط حکم و قضاوت باشه، همه شرایط قضاوت داشته باشه. سوا نفس من لهو تولیته شرعن علیه به ولایت القضا، سوای نفس از طرف امام، سوای نفس یعنی تصریح کردن کسی که، یعنی امامی که برای اون امام از تولیت اون قاضی را شرعن بران قضاوت به توسط ولایت القضا، سوای نصب از طرف امام، خلاصه این خط اینه، سوای نصب از طرف امام که فقط این شرط رو نداره. خب پس بنابراین این یک قوله، میتونیم استثناء رو به همین شکل، عبارت شهید اول رو همینجور توجیه کنیم، بگیم شهید اول از اون عباراتی که فرمودن و تثبت و ولایت و قاضی المنصوب از اون عبارت خواستن شرایط قاضی منصوب رو بیان کنن. یکی از شرایطش نصب از طرف امام، یکی عدالت، یکی بلوغ، ذکوریت، کتابت، الا قاضی تحکیم که در قاضی تحکیم نصب از طرف امام شرط نیست. یعنی این الا فی قاضی تحکیم به اون نصب از طرف امام بخوره. و یمکن حمل هذه العباره علی ذلك، ممکن است همین عبارت رو حمل کنیم بر این توجیه. چجور؟ به جعله استثناء، به این که این عبارت رو استثناء قرار بدیم از اعتبار جمیع الشرائط کلها، التی اون چنون جمیع الشرائطی که از جمله جمیع الشرائط تولیت اون قاضی است، اون چنون شرطی که مدلول علیه هست به قوله اولا، اون چنون شرطی که دلالت میکنن بر این شرط قول مصنف اولا در اول عبارت فرمودن او نائبه، قضاوت یا از سوی امام و یا نائب الامام است. پس از این کلمه اول نائبهی میفهمیم که یکی از شرایط نائب قاضی اینه که منصوب از طرف امام باشه، نائب الامام باشه، الا به اون نائب بر بخوره، الا در قاضی تحکیم که لازم نیست نائب الامام باشه. ثم قوله، بعدم فرمودن به تثبت و ولایت القاضی تا آخر، ثم ذکر باقی شرایط، بعدم بقیه شرایط رو ذکر کردن. مجموعه رو از اول تا اینجا شرایط بدونیم، الا رو بزنیم به اون شرط، فیصیر و تقدیر، تقدیر کلام این میشه انهو یشترت و بالقاضی، در قاضی شرط است، اجتماع و مازوکر، همه این شرایط شرطه الا قاضی تحکیم، که قاضی تحکیم لازم نیست همه این شرایط رو داشته باشه. یعنی یه شرط نبود اشکال نداره، که اون شرط نصب از طرف امامه. فلا یشترت و فی اجتماع، و در قاضی تحکیم شرط نیست که اجتماع همه این شرایط، تمام شرایط لازم نیست داشته باشه، یعنی یکیش نبود اشکال نداره، لصحتی بدون تولیه، به خاطر اینکه قضاوت تحکیمی بدون تولیت از طرف امام درسته. و هازا هو الانسب به فتوى المصنف و الاصحاب، این توجیه مناسب تر با فتوای مصنف و فتوای اصحاب، که بگیم همه شرایط قاضی منصوب در قاضی تحکیم شرطه الا نصب از طرف امام. توجیه دوم عبارت سیأتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.